شده تو جستجوی ساحله، توی تاریکی زمین دنبال ماه کامله. برکه یه قلبا رو باید که نظر مهتابت کنیم یوسفی، ما باید برادریمونو ثابت کنیم. تو اینجا بودی و حیرون به هر جایی سفر کردیم، دیگه زمان بازگشته منتظری که برگردیم. تو اینجا بودی و حیرون به هر جایی سفر کردیم، دیگه زمان بازگشته منتظری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علیرضا پورمسعود هستم. اینجا برنامه بازگشت. قرار با یک مهمان ویژه گفتگو کنیم پیرامون تولیدات هالیوود به صورت خاص در خصوص آخرالزمان شیعی. بریم با کارشناس برنامه آشنا شیم، برگردیم گفتگو رو آغاز بکنیم.
علی اکبر رایفی پور 35 ساله، مدرس دانشگاه، نظریه پرداز، پژوهشگر حوزه دشمن شناسی و اسکاتولوژی یا همان آخرالزمان شناسی است. رایفی پور بنیانگذار مرکز مطالعات آسیای غربی و آفریقای شمالی موسوم به وانا است. وی همچنین سابقه عضویت در هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا را نیز دارد. ایجاد و تدریس موضوعات دشمنشناسی، تاریخچه استکبار و مدیریت رسانه به عنوان واحد درسی در سالهای 92 و 93 در دانشگاه امام صادق علیه السلام از اقدامات اوست. آینده پژوهی تحرکات صهیونیسم جهانی او را به چهره‌ای جنجالی در این عرصه تبدیل کرده است. او همکنون مدیریت مؤسسه مصاف ایرانیان از مجموعه‌های فعال و خوشنام در حوزه مهدویت را بر عهده دارد.
در خدمت پژوهشگر حوزه آخرالزمان و مهدویت هستیم، جناب استاد علی اکبر رایفی پور پیرامون مصادیق رسانه‌ای غرب در خصوص مهدویت شیعی قرار با ایشون گفتگو بکنیم. خیلی خوش اومدید.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه دستاندرکاران برنامه بازگشت، همچنین بینندگان محترم و عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. همونطور که مستحضر هستید، رسانه غرب در خصوص بحث آخرالزمان خب یک پروسه‌ای رو طی می‌کنه، یک سری مباحث رو مطرح می‌کنه، اما از سال 2000 به سمت 2020 یعنی تو این دو تا دهه فضای گفتمانی آخرالزمانیش در سینمای هالیوود تغییر می‌کنه. یعنی اساساً میاد روی بحث شیعی کار می‌کنه، روی آخرالزمانی تصویرسازی می‌کنه که فضای قهرمان ضد قهرمان به وجود میاد. ما می‌خوایم در مورد این صحبت بکنیم چه فرایندی رو طی کردن که تو این دو دهه یک جنگ شناختی ادراکی برای مخاطبین جهان، نه حالا صرفاً ایرانی‌ها، مسلمانان یا شیعیان، برای تمام جهان در خصوص امام مهدی، واژه 12 امام، امام 12 و بحث آخرالزمان شیعی طی کردن و برنامه‌شون چیه دقیقا؟
خدمتتون عرض بکنم که فرمودید ما جریان آخرالزمانی غرب رو و علل خصوص اوینجلیکال ها رو، حالا من دیدم به غلط، به واقع غلط مسلم استفاده میشه اوینجلیست ها، حالا درستش همون اوینجلیکال هاست. اینها هر برهه، هر کسی در مقابل غرب قرار میگرفت رو در واقع اون جریان ضد مسیح آخرالزمانی نشون میدادن. یعنی یک برهه آلمان نازی نماد آنتی کرایست ضد مسیح و تفکر نازیسم، بعدش کمونیست، کمونیسم شوروی، و بعد از شوروی نه واقعا انگار که عادت کرده بودن که همیشه یک ضد قهرمان باید داشته باشن دیگه. خب این فضا رو سوق دادن به سمت جامعه اسلامی و خب تو اون برهه شما مستحضر دیگه، فیلم های بسیار زیادی ساخته میشه و فضایی به وجود میاد در بین مردم جهان به واسطه اینکه خب اینا مخاطب سینمای امریکان خب و رسانه‌های غربی صهیونیستی هستن، که این آنتیکرایست و این دشمن جدید ما قرار از بین مسلمانان برخیزه. مثلا اگه دوستان یه پیگیری به فرمان مطالعه بکنن، میرن مثلا اون برهه، اینا میومدن راجع به خدمت شما عرض بکنم، این صحبت میکردن که گورباچوف که توی نوار رئیس جمهور شوروی بود، این یه علامت ماه گرفتگی روی پیشونیش داشت، میگفتن این همون نشان مثلا دجال آنتیکرایستی که بر روی پیشونی او هست. خیلی در واقع ما بخوام بگیم دنبال این نشانه ها یه فضا این شکل
بود.
بله دنبال اصلا هستن، اینا اصلا معروفن به این کار و بعدم نمیدونن. خب منتها بعضیشون که حالا آبروشون رفت در طول زمان، چون حتی زمان مشخص کردن برای ظهور مسیح که نشد، و بعضیشون حالا یه خورده زرنگتر شدن، باهوشتر شدن، مثلا چون یه فضاهایی رو درست میکنن، میگن هر دهه ممکنه این اتفاق مثلا اینطور بیفته، ددلاین نذاشتن براش. آرام آرام ما میبینیم مثلا با ساختشان یه سری از فیلم هایی که شیطان و جریان شر و اون ضد قهرمان از کشورهای اسلامی برمیخیزه، مثل جنگیر و امثال هم، و یک فضایی به وجود میاد که ما باید بریم شیطان رو در لانه بکشیم وگرنه باید در خانه بکشیم. یعنی اگر با اینها تو خود خاورمیانه و کشورهای اسلامی ما نجنگیم، حتما اینا وارد سرزمین های ما خواهند شد. شما میبینید مثلا یک باستانشناس رفته توی عراق داره میگرده، بعد یک شیطانی حلول میکنه در واسطه مجسمه‌ای که به امریکا میرسه، و در امریکا کلی مثلا چه میدونم آسیب به وجود میاره دیگه، کلی مشکلات به وجود میاره. اما از سال 2000 به بعد، علل خصوص من معتقدم اواسط این دهه 2000 تا 2010 2005 و 2006 به بعد، اینها آرام آرام توجهشون رو بردن به آخرالزمان شیعی و در بین مسلمان ها دارن روی ما توجه میکنن. خب این مفصله، یعنی چون قراره تو این برنامه فقط به بحث سینماش بپردازیم، تو همین میخوام من توقف کنم، و الا اینا از اصلا با کتابهایی شروع شد، با مقالاتی شروع شد، با مستندهایی شروع شد، با یه سری برنامه تلویزیونی شروع شد، کتاب‌هایی که بعضن فروش اینا به 50 میلیون نسخه هم رسید، یعنی خیلی هم پر مخاطب. ایونجلیکال هم خیلی هم روی این بحثا غیرت دارن، تعصب دارن روی حتی خرید کتاب‌هاشون. فضا رو آروم آروم ساختن که من معتقدم دیگه ما الان توی وسط جنگ رسانه‌ای هستیم با اینا. همین سریال مسیح یا مسایا که اخیراً داره در حال پخشه، خب این حالا من پیش بینی می‌نه، فکر می‌کنم اینطور بشه که در آخر این سریال، در انتهای این سریال، ما متوجه بشیم همین قهرمان این سریال که در واقع مردم فکر می‌کنن منجیه، در واقع آنتیکرایست، او ضد مسیح و ضد منجیه، که یک چهره کاملا شرقی داره، مخاطبانش رو به عنوان امام صدا میکنن. این برای اولین بار لفظ امام داره استفاده
میشه. بله در حالی بود اولین بار.
یا مثلا گلن بک یه برنامه‌ای داره، هم تو فاکس نیوز اجرا میکنه، هم تو یه شبکه خودش داره، رسما داره ریترن اف دی 12 امام، یعنی بازگشت امام 12. ببین آمدن نه ها، بازگشت. شاید اینجا یه بحثی پیش بیاد که حالا اینا مثلا معتقد دارن به عقیده ما اشاره میکنن، چون ما قائل بر بازگشتیم، اونم دارن میگن بازگشت. خب ما اول برداشتمون این بود، اما هرچی پیش رفتیم دیدیم نه، اینا دارن به این مسئله به صورت یک بحث اعتقادی نگاه میکنن. جول ریچاردسون این کتاب داره، The Islamic Antichrist، یکی از فصلهاش بحث میکنه راجع به این که اساسا این مهدی وجود خارجی داره و وهم نیست، این 12 امام، امام 12 وجود خارجی داره.
تو کتاب شهید مطهری اصلا اشاره کرده.
بله بله. بعد جالبش اینه که این و بازگشتشه، و اونجا منتقدینش آقای ریگانی اومد رو نقدش کرد. خب گفت تو با این کتابی که نوشتی تایید کردی که یک انسان وجود داره که 1400 سال، 1000 مثلا 100 و خورده سال عمرشه. خب او بعد گفتش که بله وجود داره، منتها این عمر با معجزات شیطانیه. ببینید اینا الان دارن ذهن مخاطبا رو آماده میکنن برای فردی از خاندان پیامبر، از نسل پیامبر، که موجودی زنده و بوده و الان داره بازگشت. حالا برنامه شما بازگشت حالا خوب با انتخاب شده به نظرم. اینا اون اعتقاد رو دارن تزریق میکنن جامعه، منتها بدونید یه همچین کسی ظهور کرد،
او ضد مسیحه،
او ضد مسیحه، او ضد منجیه. و حتی توی عقایدشون، حالا باید عرض کردم جدا بهش بپردازیم، توی عقایدشون هم میگن که همراه او یک مسیح دروغین هم هست. ببینید میگن آنتیکرایست میاد ضد مسیح، کنارش فرد دیگری هم میاد که او در واقع مسیح دروغینه. خب این خیلی جالبه که دقیقاً وقتی ما در روایت خودمون داریم که آقا صاحب از زمان امام زمان جل الله با حضرت مسیح علیه السلام ظهور میکنن، خب اینا رو بررسی کردن، حالا دارن ذهن مخاطب یه جنگ ادراکی شناختی رو انداختن، میخوان ادراک جامعه جهانی رو به واسطه رسانه‌هاشون تغییر بدن، بگن یک روزی دیدید دو نفر آمدن معجزات هم داشتند، این تعجب نکنید، اینا قوا و نیروهای شیطانیه. که اینا باز دو بخش داره ها، یعنی که یک بخشش اشاره به فضای آخر زمانی شیعه و مفاهیم آخر زمانی شیعه، مثل رجعت، با فردی ما کار نداریم، یک رجعتی قرار صورت بگیره، خب یه بازگشت رجوع دیگه، یعنی رفته طرف دوباره برمیگرده، خب یک بحث در مورد شخصه و الان دارن دونه دونه به تمام این مفاهیم دارن میپردازن. خب که حالا ما فکر میکنم برای نمونه ما بخوایم فیلمایی رو مثال بزنیم و وارد اجازه بفرمایید وارد بحث در واقع مصداقی هم بشیم، من مثلا رجعت رو مثال میزنم، خب این یکی از در واقع بنیانهای اعتقادی شیعی است، تو روابط ما فراوان، تو زیارتهای ما زیاد میخونیم ادعیه‌مون که آقا اعتقاد به رجعت و بازگشت اصل اساسی است. خب در قرآن هم اشاره داره، ما موضوع بحثمون رجعت نیست، ما آیات قرآن داریم که هیچ برداشت دیگری جز رجعت نمیشه ازش بشه، آیه داریم که از هر امتی تعدادشون محشور میشن، خب این قطعا قیامت نیست، چون در قیامت همه محشور میشن. ما از مفسرین میپرسیم که مفسرین غیر شیعی که منظور این چه زمانیه که بخشی از این رو دوباره زنده میشن برمیگردن، خب ما بگم این بسیار ریشه دار و قدرتمنده، حالا باید مفصل جدا بشه، جدا روش بحث بشه. اما برای این بحث رجعت مثلا ما می‌بینیم یعنی اخیراً شروع کردن به فیلم‌هایی رو ساختن. من اگه اجازه بفرمایید وارد بحث یکی از این فیلم‌ها
بشم. یه بخشی رو ببینیم، برگردیم مفصل در مورد فیلم‌ها صحبت کنیم. یه میان برنامه ببینیم، برگردیم ادامه گفتگو رو داشته باشیم.
هالیوود یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه‌ای غرب به شمار می‌آید. هالیوود یعنی چوب جادویی که به عقیده صهیونیست‌ها همان عصای حضرت موسی علیه السلام و دارای معجزات الهی است. هالیوود تنها یک کمپانی تولید آثار سینمایی برای سرگرمی نیست، بلکه امروزه هالیوود تبدیل به یک بنگاه قدرتمند تولید ایدئولوژی شده است. در میان آثار تولید شده، نگاه ویژه‌ای به آخرالزمان و ظهور منجی وجود دارد. نحوه پایان جهان همواره از موضوعاتی بوده که در بحث آینده پژوهی به آن پرداخته می شود و اتفاقاً مورد توجه ویژه محققان غربی نیز هست. این افراد پیشگویی ها را جمع‌آوری کرده و تفسیر کردند که تبدیل به منابع اقتباسی صدها فیلم سینمایی و سریال شده است. مثلا کریس نلسون در پژوهشی با عنوان تاریخچه مختصر درباره آخرالزمان تمام پیشگویی‌ها از سالهای نخستین زندگی بشر تا عصر حاضر را جمع‌آوری و حاصل آن را در وبسایت AEHTA بارگذاری کرده است که به تدریج به روز رسانی می‌شود و تبدیل به منبع فیلم‌های هالیوودی شده است.
بحث جذاب سینمای هالیوود و آخرالزمان شیعی رو میبینید. گفتگو میکنم با استاد علی اکبر رایفی پور. استاد، ما در مورد رجعت صحبت کردیم، گفتیم حالا اینها تلفیق میشن یه جایی با آدمی که مرده است، تبدیل به یک آدم نیمه زنده میشه، عقلانیت نداره و این مفهوم بازگشت رو میرسونه. حتی مثلا این فیلم آخری هم که از مومیایی ساختن، جالبه اون طرفی که میگه اون شیطان میخواد برگرده با همون لشکریانش، نقشه‌ای که نشون میده روی نقشه در عراق سمت حالا سامرا یا کربلاست لفظ حرم اومده.
بله بله.
میگه از همین قسمت اینها بازگشت میکنن، این شیطان از همین قسمت، یعنی این سویت شده روی بحث شیعی و اون آخرالزمان.
بله. دقیق روی مناطق این... شیعی، رو اسامی شیعی، روی اصلا فضا نگیم حتی اسلامی، فضا به سمت شیعی شدن رفت.
بله، خب این حرمی که میگه، این حرم بله جزء اختصاصی های شیعه است.
بله درست کامله. من روندش رو بخوام توضیح بدم، این خب زامبیا رو جا انداختن. بعد از یه برهه‌ای به بعد فقط کافی شما تو گوگل مثلا زامبی رو که جزء آفرای گوگل زامبی بعدش واژه آپوکالیپس بود، یعنی در واقع آخر الزمان
پیشنهاد میداد خود.
آره خود آفر و پیشنهاد گوگل این شده بود، یعنی انقدر مردم سرچ انجام داده بودن. یعنی اینو بسیار استادانه تونستن اول یک موجودات خیالی خلق بکنن و اینها رو بسیار وحشتناک نشون بدن. فقط هم ویژه سینما نیست، وقتی کار رسانه میکنن در واقع خیلی وسیع و گسترده این کار انجام
میدن. اکوسیستم رسانه دارن،
اصلا بازی های کامپیوتریش اومد، نمیدونم همه چیش دیگه، خب مستندهاش ساخته شد. تا اینجا که یک شیمیدان خانوم غربی بلند شد عطری ساخت، خب به عنوان عطر زامبی ها، که در آخر الزمان که این زامبی ها میخوان زنده بشن، اگه شما اینا چون بو میکشن، اگر کسی نمیدونم مثلا بوی زندگان رو بده، آره بهش حمله میکنه، بوی مردگان رو بده خدمت شما هست، باش کاری ندارن.
اصاره رو تولید کرد،
آره اون اصاره رو تولید کرد و این اوتکلون به فروش رسیده.
حتی ما فیلم داریم ها،
این خیلی عجیبه.
یعنی یه دونه شیمی دان البته مرده، میدونه انسان ها رو میکشه، از مرده اینها عطر تولید میکنه، میشه یک عطر سحرآمیز مردگان.
ببین از عجیبه دیگه، ببین اگه همین کار واقعا توی کشور اسلام، کشور ما سر زده بود، ما دینمون اعتقادات عقلمون اینا میگن وهمیاته، بعد خودشون درگیری همچین کارهایی دارن میکنن، خب مثلا عجیبه واقعا. بعد آرام آرام حالا این آخر روز بس اول شد فضای این جبهه شر رو جا انداختن. شما از اون چه میدونم شویی که مایکل جکسون ساخت مرده ها زنده میشن بگیرید، بیایید آرام آرام اینا میشن جبهه شر و خطرساز، بعد این آرام آرام واسه فضای آخر زمانی میشه و این آخر زمانی اسلامیه، یعنی پیوند درست میشه، یعنی اینا شرن آخر زمانه و مسلمان ها. خب یه فیلم هست اسم اوزامبی که این هم نام اسامی، خب هم اسامه است و هم نام زامبی، یعنی اسامه بن لادن رو نشونه. توی این فیلم اسامه بن لادن که امریکایی گفتن ما رفتیم تو جنازه شو دریا انداختیم، چرا هر کیو که میکشن چرا جنازه شو نمیتونن پیدا بکنن؟ خب عجیبه در مورد خودش، بله گفتن که این جنازه شو بردیم توی دریا انداختیم، این زنده میشه. من اگه اجازه بفرمایید این بخش در واقع زنده شدن اینو نشون بدم که این فیلم ها تازه قدیمی شده، این فیلم ها 10 سال پیشه، این همه تو وارد چه فضایی شدن. اگه با هم ببینیم
تا آماده میشه تصویر. ما تو بحث حتی زامبی ها الان یک فضای پیشگویی محور هم داریم، یعنی ذهن آماده میکنه برای اتفاقاتی که در یکی از نقاط دنیا میتونه بیفته. مثلا همین فیلم واکینگ دد، خب اون فضای اون فاجعه منا رو یه جاهایی نشون دادن، یعنی اون
بله
مسلمان ها میان اون دامنه کوه، اون سقوط جرثقیل، اون مدل کشته شدن رو هم دیگه، بعد قبل قسمت قبل بلد. آره تو قسمت قبلش نشون دادن که اینا باید خفه بشن رو هم دیگه قرار بگیرن.
بله میگه یکی از روش های نابودی زامبی ها اینه که اینها رو توی محیط‌های بسته قرار بدید تا اینا خودشون خفه کنن
خودشون.
بعد این عیناً یک قسمت از سریال همین سریال
به فاصله فیلم می‌کنم 1 ماه یا 40 روز قبل از این اتفاق بله. این قسمت پخش شد.
عجیبه، یکی از بحثایی که حالا مطرح می‌شد، حالا من خیلی روی این کاری ندارم، نمی‌خوام پافشاری داشته باشم، یه بحثی که فاجعه منا رو می‌گفتن ساختگیه و طراحی شده است، پروژه بوده، همینه که 1 ماه قبلش 40 روز قبلش در یکی از سریال‌های اینا بهش پرداخته میشه. این
ببینیم این قسمت،
این قسمتیه که در واقع اینا جنازه اسامه بن لادن رو تو دریا مثلا میخوام بزنن، کوتاه نزدیک 50 ثانیه است.
برافو، یو رایت. اونجوری که زنده است. به صورت زامبی بود.
بله اینم با همون گریم و در واقع طراحی که اینا مثلا گذاشته بودن، بله این فیلم زامبی. این فضا رو آماده میکنن و اینا آروم آروم میکشنن تو فضای سرزمین اسلامی. ببینید اسامه بن لادن که یک زمانی قهرمان مبارزه مثلا با امریکایی‌ها بوده، زنده میشه برمیگرده. خب دید از تو دریا برمیگرده و اون منطقه ساحلی هم که نشونه ساحل روسیه است، اینا یک طعنه میزنن به اینکه روس‌ها دارن کمک میکنن به اینها.
جالب والا ابتدای فرمایشتون گفتین اینها به اسرائیل باز میگردن توی اسناد خودشون، توی بحث استراتژی نمادشناسی سینما هم غروب خورشید رو که نشونه، یعنی عرض موعود.
بله
نه همون سرزمین.
حالا اشاره برای جلوتر رو عرض میکنم، کاملا بحث روی قدس تمرکز میکنه. دارم عرض میکنم این سیر چطور اول یک جبهه شهری معرفی شد، آخر الزمانی شد، اسلامی شد و شیعی شد. خب بعد در ادامه این میاد حالا تو افغانستان نیرو جمع میکنه، نیروهای این زامبی و لشکر زامبی الله اکبر میگن، یعنی کاملا فضا دیگه چی میشه؟ اسلامی میشه، اینا وارد این فضا جدید میشن. تا اینکه از سال 2013 به بعد ما شاهد تمرکز بر فلسطینی، یعنی اینها میان دقیقاً تمرکزشون میبرن بر روی فلسطین که در اونجا اینجا محلیه که زامبی ها تمایل دارن به اونجا هجوم ببرن و ما باید ازش حفاظت بکنیم. فیلم میسازن در مورد زامبی ها که حالا دور تا دور شهر اینا دیوار کشیدن برای در امان ماندن از زامبی ها. خب بعد جالب خدمت شما عرض بکنم این کاملا با دیوارهای حائلی که در سرزمین های اشغالی ساخته شده منطبقه. یعنی ببین ادراک به وجود میاره برای جامعه خودش، ببین من در مقابل مردم فلسطین نیستم، من در مقابل لشکری از چه میدونم واقعا یه لشکر آخر زمانی و عذر میخوام عبارت نمیخوام استفاده، اما واقعا این چیزی که انتقال میدن به مخاطب ادراک سازی میکنن، در مقابل یک سری وحوش قرار گرفتن که یعنی هیچ کاری انجام نمیدن، هیچ کاری. این بعد از اون وارد این میشیم که ما اصلا یعنی یه فیلم میسازن که اصلا من میگم این فیلمو به صورت مصداقی به خاطر اهمیتش دارم عرض میکنم و اینا هر کیم 300 تا فیلم تا الان ساختن، چه بسا بیشتر. تا اون موقعی که برنامه بررسی کردم 300 تا بود. فیلم ورلد وار زد، جنگ جهانی زد، به صورت ویژه وارد این مسئله میشه. خب که فیلمی که به نظرم به صورت ویژه ارزش پرداختن داره. حالا ما چون فکر نمیکنم بتونیم توی برنامه فقط بخوام اختصاص بدیم به این فیلم، خود این واقعا دو سه تا برنامه وقت میبره. بعد چون میخوام به صورت مستقیم در مورد خود منجی به فیلم ایکس من هم اشاره بکنیم، در اینجا مخصوص سال 2013 فیلم در 3600 سالان آمریکا اکران میشه، یعنی فیلمی که 200 میلیون دلار سرمایه است پرخرج میذارن، 6 تا کمپانی سرمایه گذار میارن، کتاب بر فیلم نام بر مبنای کتابی که آقای مکس بروکس نوشته، مکس بروکس که خودش یهودیه و منجی طبق معمول سفیدپوست، چشمابی، چهره جذاب،
نیویورکی در آمریکایی بود،
آنگلو ساکسون آمریکایی. و این زدش هم اشاره داره به این حرف اول زامبی، حرف اول زایونیسم و حرف اول زد در زبان عبری که حرف هفتمه، هفت سال آشوب. اینا تو پیشگویی‌هاشون دارن قبل از ظهور جیسوس کرایست مسیح باید 7 سال آشوب بر کره زمین در واقع به شکل بگیره و حالا دارن پیشگویی‌ها رو می‌سازن و نماد اون آشوب میشه کشورهای اسلامی، لشکر زامبی‌ها و رهبر این لشکر زامبی‌ها و امام اینها میشه آنتی کرایست، میشه ضد مسیح. من بخشایی از مصاحبه اجازه بدید مکس بروکس رو براتون بخونم. ازش سوال می‌پرسن که شما چرا وارد این فضا شدید؟ میگه که شما برای یافتن گورگینه‌ها، خوناشام‌ها، مومیایی‌ها، کوسه‌های غول‌پیکر باید به دنبالشان بگردی، ولی زامبی ها خودشان به سوی تو می آیند. زامبی ها مثل یک نابودگر عمل نمی کنند، مثل یک ویروس عمل می کنند و این دلیل اصلی ترس من از آنهاست. یک نابودگر به طور طبیعی باهوش است، ولی ویروس فقط می خواهد گسترش پیدا کند، آلوده و نابود کند. برایش مهم نیست که چه اتفاق می افتد، یک نوع بیفکری پشت رفتارهای اوست. خب تو مصاحبه که 19 سپتامبر 2008 با واشنگتن پست انجام میده، در پاسخ به سوالی که راجع به این ازش تو که شما دارید آرام تروریست ها رو به زامبی ها
نسبت
میدید، یعنی زامبی ها میشن تروریست شما، تروریست مقابل شما، میگه مقایسه میکنه، ببینید چه پاسخ میده. فقدان قدرت فکر کردن همیشه آن چیزی است که باعث ترس من از زامبی ها میشود. ایده که میگوید هیچ سرزمین بیطرفی وجود ندارد، هیچ اتاق مذاکره‌ای وجود ندارد، هر گونه افراطی‌گری غیر عقلانی مرا می‌ترساند و ما در دورانی زندگی می‌کنیم که پر است از افراطی‌گری‌ها. ببینید این مصاحبه داره انجام میشه، این فیلم ها داره ساخته میشه، این کتاب ها نوشته میشه، بعد شما شاهد وجود اومدن داعشید.
بله.
نماد بی فکری، نماد شیوع، به هر طریقی میخواد خودشو بکشه
و اونا میان سر.
ببینید اصلا مگه میشه؟ آقا بعضی از ما میپرسن آقا شما چطور مثلا اینا رو بعضی موقع فیوچرولوژی در آینده پژوهی میکنید؟ میگم آقا این رسانه‌هاشون رو بررسی میکنید، وقتی دارن افکار عمومی رو آماده میکنن، وقتی دارن ادراک سازی میکنن، بعد دقیقاً این مردم نشستن. ببین شما خودتون بذار جای مخاطبان غربی، کلی از این مستندات دیدن، کلی از این فیلم ها دیدن، کلی از این کتاب ها و رمان ها خوندن، انیمیشن شو بچه شوندن، بازی کامپیوتر شده، بعد یوی اخبار رو شبکه خبر رو باز میکنه، خبرش رو باز میکنه، میبینه یه همین موجودات واقعا اومدن رو زمین.
خب من در خصوص این داعش نکته دارم، اگه موافق باشه داریم یه بخشی رو ببینیم و اگر اون گفتگو رو داشته باشیم.
عموم فیلم های هالیوودی که آخرالزمان را به تصویر می کشند، آینده وحشتناک برای انسان ها ارائه می کنند که این آینده وحشتناک با آخرالزمان شکل گرفته. دستبندی این آخرالزمان ها عبارتند از آخرالزمان طبیعی، آخرالزمان انسانی، آخرالزمان تکنولوژیک، آخرالزمان دینی، آخرالزمان باستانی و اسطوره‌ای، آخرالزمان فرازمینی، آخرالزمان هیولایی، آخرالزمان ویروسی. اما آخرالزمان ویروسی در این فیلم ها ویروسی کشنده یا تبدیل کننده گسترده می شود. در هر فیلم دلیل ایجاد و شیوع ویروس علتی متفاوت دارد. مثلا در فیلم شیوع انسان ها به ویروسی شبیه آنفولانزا مبتلا می شوند که سرمنشأ آن از چین و یک خفاش است. این اتفاق ابتدا به صورت محدود دیده می شود و انسان های مبتلا به این ویروس در قرنطینه به سر می برند. اما بعد از مدتی ویروس در تمام جهان پخش می شود و آخرالزمان برای نابودی دنیا رقم می خورد. و البته داستان این فیلم ها بعضاً مدتی پس از پخش در جهان رخ می دهد.
ادامه گفتگومون رو داریم با استاد علی اکبر رایفی پور، پیرامون آخرالزمان شیعی در غرب. استاد، من سال 87-88 سخنرانی شما رو پیگیری میکردم، در خصوص جوامع سری که صحبت میکردید، یک سری نمادشناسی ها با مفهوم نمادش رو شما کامل باز کردید، به آیسیس اشاره کردید،
من
گفتید اینها نماداشونه، به پرچم های سیاه اشاره کردید و یادمه جمله شاخص شما این بود منتظر باشید یک گروهی با این ویژگی ها بیان سر ببرن و خودشون رو مسلمان جا. و ما دیدیم سالها بعد داعش اتفاق افتاد، یعنی شاید یکی از پیشبینی ها، حالا پیشگویی هم اسمشو نذاریم، یکی از پیشبینی های دقیق که لبنانی ها عراقی ها رو به واکنش واداش، یعنی اون زیرنویس شد، این کلیپ های شما پخش شد، بعد واکنش های اومد توی حالا جهان عرب، تو یوتیوب و جاهای اون سمتی، حالا داخل که یک بیمهری هایی شد، کاری با اونا نداریم. خب این چطور داره اتفاق میفته؟ یعنی یک برنامه ریزی پیرامون اون جنگ ادراکیه تو یک دهه دارن برنامه ریزی میکنن که بهش برسن.
ببینید ما با جریان مواجهیم که وقتی میخواد کاری انجام بده قبلش حتما ادراک سازی میکنه، ذهنها رو آماده میکنه برای اینکه شما مدیریت بشی. خب چیزی که ما در موردش به شدت خلع داریم در کشورمون امروز اینه. خب شما نگاه میکنید میبینید که حتی نه ما، الان من دلم از اونجا میسوزه که هندیا وارد این مسئله شدن. ببین قهرمان مبارزه با داعش ما ایم، خب بعد هندیا دارن فیلم میسازن و یکی از همین چه میدونم
دقیقاً بازگشت اون بازگشت تایگره.
بله خب هر چی میگیم به این اسم برنامه شما برمیگرده، بازگشت به برنامه شما داره. خدمتتون عرض بکنم که اونجا هندوستانی که من نمیدونم چه نقشی داشته در مثلا مبارزه با داعش، میاد فیلم میسازه، ما اینجا نهایتا بیایم یک تک فیلم بسازیم که اون یک تک فیلم یک ضربه است. اینا باید ضربات کنار هم دیگه باشه که رو ذهن بتونه اثر بذاره. ببینید یه سوال اینه که آقا شما چطور اینا پیش بینی میکنید؟ خب این که پیشگویی که نیستش، پیش بینیه. دقیقاً همون موقع که اینا دارن ادراک سازی میکنن شما دست اینا رو میخونید و با رسانه اینها میتونید بفهمید که دارن چیکار میکنن. منتها این یک در واقع تقاطع گیری میخواد بین یه علوم مختلف. این اولا شما باید این صهیونیسم جهانی رو بشناسی، این کانون‌های سری رو بشناسی، بعد با آخرالزمان خودت آشنا باشی، مسائل سیاسی رو بدونی، یه خورده حالا اون بحث نمادشناسی اینا هم چون اینا به شدت نمادگران
خب
فارغ از اینکه ما قبول داریم اون نمادهای اونا رو یا نه به کنار، اونا قبول دارن اینو، دشمن ما اینا قبول داره. ببینید مثلا ما الان با یه جماعت تکفیری انتحاری مواجهیم، او معتقده با این کار به بهشت میره، درست شد؟ من به این اعتقاد ندارم، اما حتما باید یه سرفصلی باز بکنم برای اعتقاد او تو موقع جنگ.
اصلا اونا ما رو سوژه بهش رفتن خودشون میبینن.
بله دیگه. خب حالا من منظورم چیه؟ اینکه من اون اعتقاد اون رو الان باور ندارم، او داره به جهنم میره خب، اما مهم اینه که او اونو اعتقاد داره به او و بر اون مبنا میخواد با من بجنگه، من برای نبرد و با او باید به این اعتقاد داشته باشم. اینا نمادشناسیشون بخشی از هویتشونه خب، و یه کاری میخوان انجام بدن حتما نمادگرایی میکنن. این که حالا این کار درست است غلط است به ما ارتباطی نداره، ما هم نمایندهشون نیستیم خب، خودشون باید دفاع کنن از خودشون. اما اینجا میشه اینا دستشون رو خوند. ببین نام آیسیس رو بنده از تو نمادگرایی اینا در آوردن. خب آیسیس نام مقدسه، اینا وقتی داعش داشتن میساختن میتونستن آیسیل هم بگن خب، اسلامیک استیت این عراق اند لوانت، یعنی شام، اینو گفتن عراق اند شام، شام ما رو استفاده کردن. خب این خیلی عجیبه، برای چی اینکه اون آیسیس ساخته بشه. بخش دوم، بنده رصد می‌کردم پیشگویی‌های آخرالزمانی تکفیری‌ها رو به صورت ویژه. یک فردی بود در اردن که من ایشون کاملا رصد می‌کردم، دیدم ایشون داره هی پالس می‌فرسته که آقا منتظر باشید، لشکر مهدی موعود به زودی در عراق و شام می‌خواد ظهور بکنه. خب از این طرف من میام تو روایت خودمون می‌بینم آقا عراق و شام به واسطه در آخرالزمان می‌ریزه به هم، و این فضاییه که لشکر سفیانی از غذا درست میکنه و سفیانی هم زیر نظر دجاله. خب ببین اینا رو که بعد از اون بعد نگاه میکنیم ببینیم خب رژیم صهیونیستی میخواد فاصله ما با خدمت شما عرض کنم لبنان رو زمینی ببنده. امریکا به دنبال تجزیه منطقه است. خب کاری که با حمله به عراق محقق نشده. خب اینا وقتی شما کنار هم میچینید، اینا یه برنامه تو عراق و شام دارن که یه گروهی باید بیاد بیرون، این گروه حتما باید المان‌های آخرالزمانی اسلامی داشته باشه. وقتی نگاه می‌کنم پرچم‌های سیاهه. خب رایات سود، اینا رسما اینا که دارم عرض می‌کنم مال 2 سال 3 سال بعدم قبل از ظهور داعشه ها که اینا داشتن بهشون می‌پرداختن. اینا رو که بنده کنار هم دیگه چیدم شد اون پیشبینی که فکر نمی‌کنم توی دنیا هم کسی دیگه اینطور دقیق پیشبینی انجام بشه. که حالا داخل کشورمون ما مورد حجمهای بسیار زیادی قرار گرفتن، گفته اینا نمیدونم تشویش از آن عمومیه، یه برهی ممنوع سخنرانی شدم، اما خب این مرتوجه عراقی ها قرار گرفت، مرتوجه لبنانی ها قرار گرفت، بارها بنده رو دعوت کردن برای سخنرانی تو کشورشون که آقا شما چطور این کار کردید. حتی 2-3 نفر از این در واقع پژوهشگران غربی که روز آخر زمان کار میکنن اینا اومده بودن ایران و دنبال بنده میگشتن. این خیلی برای من عجیب بود خب که اینا با بنده چی کار دارم. یکی از مسائلی که حتما بهش اشاره میکردم گفتن شما تو این بحث مباحث آخرالزمانیتون چطور مثلا اومدید به داعش اشاره کردن. یه نکته عجیبی رو بگم، یعنی چی؟ اینا این زامبیا رو میسازن بعد ما به ازای بیرونی اینا خلق میکنن. واقعا یه جای آدم باید دست مریضات بگی به این جسارتشون که وهمیات رو اینجوری میسازن. خب و ما آخرالزمانی که داریم، مهدویتی که داریم که انقدر واقعی است، هیچ کنشگری نداریم. یعنی شما الان باید بگردید توی برنامه تلویزیون ما، 2 تا برنامه سعی برنامه شما که داره ساخته میشه بگردید پیدا کنید که به مهدویت داریم، مهدویت
چالشی
کاربردی داینامیک فعال میپردازه. حالا ما میتونیم بریم، حالا بارها به من میگفتن آقا بیا تو برنامه تلویزیون بیا راجع به مهدویت هم فقط صحبت کنیم، ما کلا راجع به مسئله سیاسی نباید حرف بزنیم تو تلویزیون. حالا من اینا رو بعدن پخش میکنید، یعنی حالا ما میگیم دیگه ریشو قشی دست خودتون، خواستید بعدن در بیارید اینا رو در بیارید. اما آقا بنا بود بنده بیام یه برنامه 90 سیاسی اجرا کنم، اینا نه، راجع به سیاست در مورد راجع به مهدویت میخرف بزن، راجع به سیاست حرف نزن. اون مهدویت بدون مسائل سیاسی اصلا مهدویت فرقه ایه. ما نقد ما به حجتیه چیه؟ همینه. اون نمیشه که ما همچین انتظاری داشته باشیم. خب میاد شما در ادامه نگاه میکنید میبینید که میخوام بگم جای این بحثا جدا خالیه توی تلویزیون بابا. ما اصلا باید برای خارجی امروز برنامه تولید کنیم. رسما آمدن امام زمان ما، میگن 12 امام، 12 دیگه مال ما فقط. خب دارن به عنوان دجال معرفی میکنن. با ما غیرت شیعی نداریم برای دفاع، غیرت اسلامی نداریم برای دفاع.
فارغ از اون این میلیون ها کتاب و رومانی که در مورد امام 12
اینا در حال ادراک سازی هست
با ذهن اونا، ما چه بله. تصمیم میخوایم بگیریم؟ ما مسئولیتون چیه؟
یک روزی اگه یک نفر علیه اسلام کتاب مینوشت، فریقین شیعه و سنی ده ها کتاب در جوابش مینوشتن.
بله منهاج سنت در مقابل کتاب.
الان ما دارن این حتی اینو دارن به سمتی میرن که تاثیرگذاری داشته باشن روی برادران اهل سنت ما. من نشریه دابق شماره 11 شو بخشش رو برای شما میخونم که ببینید حالا این خود همین داعشی در نگاه غربی ها نماد منتظران امام زمانه
آیسیس مهدیار مثلا تیتر همون
آره. میکنم این خیلی شماره. عجیبه. میبینید حالا ببینید چه عنوانی این پنج خط رو گوش کنید. هر چه به قیامت نزدیکتر میشه، این ترجمه فارسی شه، توجه به گزارش های ساختگی در مورد حوادث آینده اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چرا که این باورها نقش مهمی در رفتار فرقه های مختلف انحرافی در این زمینه بازی میکنه. در این میان مهدی روافض، یعنی رافضی ها، رافضی ها هم تو نگاه داعش ها یعنی کی؟
یعنی ما شیعیان دوازده امامی.
بله آره ویژه ما خب. روافض که جنگ عظیمی علیه اسلام و مسلمانان به پا میکنند، برخلاف تصویر عادل و هدایت شده ای از مهدی موعود است که در سنت توصیف شده است. هرچه به قیامت نزدیکتر می شویم، روافض هم راستا با یهودیان در فراهم آوردن شرایط ظهور رهبر شرور آخر زمانی بیشتر تلاش می کنند. رهبری که در منابع مذهبی روافض به عنوان مهدی شناخته می شود کسی جز دجال نیست. این خیلی
کاملا همراستا
دقیقاً همراستا با صهیونیسم مسیحی، صهیونیسم یهودی. شما شاهد شکل‌گیری یک صهیونیسم اسلامی. خب اینها امام زمان ما رو دجال معرفی میکنن، امام زمان شیعیان رو. غربی هم دارن همین کار میکنن. اما نکته دردآور ماجرا اینه که غربی ها دارن یک شیطنت عظیم انجام میدن و از بیسوادی مردم غرب دارن سوء استفاده میکنن در مورد اسلام، که داعشی ها رو منتظران امام زمان شیعیان معرفی میکنن. خب این خود داعشی ها دارن اعلام میکنن، اعلام نبرد با امام زمان شیعیان میکنن و او رو نعوذ بالله دجال میدونن. داریم به این فضا میریم. حالا آیا در عمل داعش به وجود اومد یا نه؟ آقا شما اصلا دین رو کنار بگذارید، شما به فرض اصلا یک آدم کاملا دنیابین هستید، نگاه کاملا پرگماتیستی دارید، نگاه کاملا سکولار به سیاست دارید، وقتی طرف مقابلتون همچین اعتقاداتی داره نباید بررسیش بکنید؟
باید شناخت پیدا
بکنید. نباید شناخت پیدا بکنید، نباید خودتون رو آماده کنید. حالا شما بیا فریاد بزن سوالا بگو آقا داعش قراره بیاد، داعش قراره بیاد، جدی نمیگیرن. و من 11 سپتامبر 10 سال قبل توی فیلماشون شروع نکردن ساختن. هی این دو تا برج خراب میشه، این دو تا برج اصلا مردم آمریکا آماده بودن برای خراب شدن دو برج.
یعنی یه اتفاق این شکلی تو ذهن
شون آمد، یعنی مغز برای پذیرش این آماده است، روان طرف برای پذیرش این آماده است. اینا آمدن داعش رو ساختن.
خب بله، ما تقریبا به پایان برنامه‌مون رسیدیم. اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم، برگردیم جمع‌بندی مباحث رو در خدمت باشیم.
انتظار منجی در سینما جایگاه ویژه‌ای دارد. در تمام فیلم‌های آخرالزمانی انتظار طوری نشان داده می‌شود و در متن داستان وجود دارد که بعد از حادثه آخرالزمانی همه شخصیت‌های فرعی و اصلی داستان، حتی مخاطب فیلم، در انتظار یک منجی برای پایان دادن به مشکلات و حوادث هستند. اما در عموم فیلم‌ها منجی‌های با این ویژگی‌ها نمایش داده می‌شود. منجی دارای توانایی‌های ویژه، منجی غیر انسان، منجی آمریکایی، منجی فاسد، منجی اتفاقی و البته منجی‌ها همواره انسان‌های معنوی و دانشمند و دارای فضائل شخصیتی و رفتاری نیستند و به طور عجیبی از فاسدترین مردم روی زمین هستند. مثلا منجی در فیلم کنستانتین فردی است که دو بار خودکشی کرده است و به قدری سیگار می‌کشد که سرطان ریه دارد. تمام این تولیدات منجی را تحریف کرده و در نهایت ناامیدی را در دل مخاطبان برای بازگشت انسان کامل و صالح جهت نجات دنیا نهادینه می کند.
برنامه بازگشت رو می‌بینید. بخش پایانی گفتگومون هست با جناب استاد علی اکبر رائفی پور. خب به کلیت مباحث استاد به اینجا رسید که ما یک سری شاخص ها مثل رجعت، مثل بازگشت یک سری انسان و ارتش شیطانی به عنوان ضد قهرمان و در این اواخر بالاخص امام دوازدهم و امام زمان شیعیان داره معرفی میشه، مصادیقش توی فیلم ها هست. اگر موافق باشید بریم وارد فیلم ورلد وار زد بشیم، با اون شاخصه هایی که در فیلم مثل حمله به اورشلیم، عدد 12 که روش تاکید میشه اینها رو خورده واردش بشیم صحبت
کنیم. درست ببین اصلا اینا روز جهانی زامبیا رو 12 اکتبر گذاشتن. تو این فیلم از اول تا آخرش یه ارتباطی بین عدد 12 و این زامبیا، مثلا 12 ثانیه طول میکشه تا اینا
زامبی
بشن. و مثلا تو بخشایی از فیلم اشاره به عدد 12 است، یعنی یه عروسک اون بغل افتاده است یا ایستگاه قطار یه صدایی داره میاد به 12 که میرسه، ایستگاه
12 هم
رسیدن دوازده. بله ایستگاه 12 ثانیه وقتی میرسه اون اتفاق میفته. من بخشایی از فیلمو خدمتتون عرض بکنم برای بینندگان عزیز، فکر میکنم ببینن جذابتر باشه و
الان اون استوری واردش بشیم برای صحبت.
بله این زمانی که این در واقع این ویروس زامبیا وارد شهر در واقع امریکایی شده، خب
نیویورک هم شما من اتفاقات آخر زمان تو نیویورک میفته.
من دقیق نمیدونم کدوم شهرش هم یک شهر امریکایی. ببینید حالا این زامبیا دارن به مردم حمله میکنن. ببینید وقتی این فرد میخواد فرار بکنه از این، ببینید چطور کار انتحاری هست، یعنی حاضر خودش نابود کنه فقط برای اینکه این ویروس انتشار بده.
اون باز اون بی عقلی که توی مصاحبه بله، کارگردان اونجوری میبینید باز نمیره درو باز کنه واسه
نه 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 آره بتونه این کار انجام بده.
خب همینجا هم هست، این عروسک میفته ثانیه شمارش تا 12 شروع میشه. حالا ویروس داره منتقل میشه اینجا، بعد ثانیه به 12 که میرسه این دیگه
برای زامبی شدن.
حالا شما اونم عقلانیتش رو از دست میده، باز سر میزنه
اینا تبدیل شد به یکی از همونا. خب ببینید اینجا من دنبالش ریچاردسون تو فصل اول کتابش از شیوع اسلام در جهان غرب داره صحبت میکنه، فقط آمار میده، از خانواده های مسیحی میگه که مسلمان شدن، میگه یا باید جلوی این ایستاد رو گرفت یا به زودی همه دنیا مسلمان شدن. اسلام رو شبیه به یک ویروس عرض میکنم، شیوع اسلام شبیه به یک ویروس ترسیم میکنه. خب دقیقا همین مفهوم رو میبینیم تو این فیلم پیاده شده، یعنی اسلام رو شبیه یک ویروس معرفی میکنه که از راه دهان هم منتقل میشه. خب و میگه که توی فیلم میگه تنها راه در امان موندن اینه که مثلا کره شمالی اشاره میکنه که اومدن دندونای همه آدما رو کشیدن که اینا مثلا نتونن از راه دهان انتقال بدن. خب محضرتون عرض میکنم حالا این جماعتی که زامبی شدن به کجا حمله میکنن؟ این خیلی مهمه. حمله میکنن به فلسطین، به فلسطین اشغالی. و چی در راه در امان ماندن ایناست؟ دیوارها. ببینید حالا مردمی رو فرض بکنید این فضا رو ذهنشون ساخته شده، ادراک درشون به وجود اومده، حالا بیا به اینا بگو که رژیم صهیونیستی نباید دیوار بسازه.
نمیشه این اصلا،
آره اصلا تمایلات داره نسبت به این مسئله. من اون بخشی که اینا حمله میکنن به اورشلیم رو و چقدر اینجا شما از سرباز ارتش اسرائیلی منجی میبینیش و مدافع میبینیش، میگه اگه اینا نباشن واقعا چه کسی میخواد جلوی زامبیا رو بگیره؟ و جالب اینجا زامبیایی که به صدا حساسن. خب و قبلش نشون میده که اورشلیم محل کلی
همه با هم خوبن، مسلمان کنار صهیونیست
نماد اسلامی رو نشون میده، دختر مسلمانش داره براشون آهنگ میخونه. خب بعد یهو این زامبیا حمله میکنن و اون سرزمین تصرف میشه در اینا در اونجا. این بخشم از فیلمو با هم دیگه ببینیم.
یعنی اولین کسی هم که اونها به صدا حساسن یک زن مسلمان این صدا رو شروع میکنه برای حمله اونها.
من این همه رو توجه رو جلب میکنه، اینا میریزن به سمت این سربازان. شادی نظارگر شادی مردمه،
یعنی اونجا این اتفاقاتی که شما میخواد بیاد نیست.
میبینید پرچم اسرائیل، پرچم فلسطین در کنار هم داره و خواننده زن اسرائیلی با خواننده زن فلسطینی کنار هم دیگه قرار گرفتن.
Thank you. جالب، حالا یعنی از همه انسان ها علاوه رژیم صهیونیستی داره دفاع میکنه.
بله بله،
منجی جهانی
هست. بله، تنها جایی مونده که فصل نشده توسط زامبی ها دیگه، چون دیوار داشت کل دنیا رو گرفتن، فقط اینجا مونده. این رفتار بی منطق، یعنی فقط میخوان شیوع پیدا کنن به هر طریق،
فقط میخوان زیاد بشن،
فقط زیاد بشن. رشد جمعیت مسلمان ها به شدت اینا رو ترسونده. ببینید اینجا سرباز اسرائیلی چاره جز شلیک کرده،
این نمیدون دیگه باید شلیک کنه. بله، حالا حتی اگر تو فضای بیت المقدس باشه، حتی
هر جا، من مجبورم، چاره ای ندارم،
باید بکشم،
ناچار نشون. این میلیتاریزم رژیم صهیونیستی رو کاملا توجیه پذیر میکنه بر مخاطب جا. این فیلم اسکردم 3600 تا سالن تو امریکا داره فروش میشه،
یعنی کامل این شناخت رو منتقل کرده از یه رسال. در کنارش ما تو این فیلم ها، حالا میگم برنامه تلویزیونیش رو داریم، بعد فیلمش رو میسازن، میان تو همه این فضاها، یعنی همه جانبه وارد میشن، رسانه شون
یک احاطه کلی پیدا میکنه که کاملا ادراک سازی میکنه توی خب این فیلم. بعد خود دوستان ببینن، بینندگان عزیز، یک جای اشاره خیلی ریز به ایران میشه که این خیلی به نظر من مهمه. تو بخشی از فیلمه که این قهرمان فیلم گوشی موبایل ماهواره‌ای دستشه، خب، و وقتی که اینا یه چیزی ساختن، یه مستندی ساختن در مورد ایران، در مورد ایران هسته‌ای، که اینم عرض بکنم و تو این کتاب‌های ایونجلیکال‌ها به شدت به این اشاره شده که اصلا ایران به دنبال انرژی هسته‌ای برای نابودی جهان. عجیب غریب، اصلا یک
مثلا به عنوان این رویکرد آخر زمان داشتن.
بله بله، کاملا رویکرد آخر زمانی داشت. یه مستندی ساختن
اورانیوم،
بله اورانیوم و ایران رو قاطی کردن، گفتن ایرانیوم. خب بعد اینو میان توی این فیلم به صورت نمادین توی یک سکانس از فیلم، حالا من پخش میکنم برای بینندگان از ببینن، اشاره میکنه که بعد جالبه همزمان، یعنی داره از سمت کره این قهرمان فیلم میاد به سمت فلسطین، از رو هوای ایران داره رد میشه، از رو فضای ایران داره رد میشه، و نشون میده که یک انفجار اتمی اونجا رخ میده که اون انفجار اتمی مال پاکستانه. یعنی چی میشه؟ یعنی زامبی ها از مرز پاکستان وارد ایران میشن. خب حالا این خودش محل جدی، محل صحبت و بحثه که امروز گسترش جنگ تکفیری در پاکستان واقعا یک خطر بنده میدونم.
اتفاقا داشتن بمب اتم،
بعد داشتن بمب اتم،
کاری هم به ام پی تی و این چیزا هم ندارن، اصلا آژانس و
نه، کسی با اونا کار نداره،
هیچ کی کاری نداره.
فقط ایران تو کوچکترین مسائل دانش و حالا بحث هستی علی خصوص ورود پیدا بکنه جلوشو میگیره، حالا با کسی با پاکستان کار نداره. حالا من نمیخوام وارد این بحث سیاسی چیز بشم، در از این که توی اینجا نشون میده که یک درگیری به، یعنی ایران توسط جریان‌های تکفیری پاکستان کنترل میشه و نابود میشه. این بخش از فیلم رو ببینید.
حتی توی فیلم بازگشت تایگر ما داریم که پاکستان به کمک هند داعش رو نابود میکنه، بازم این هم میتونه یک مصداق باشه تو همین برخورد ایران توی مرزهای پاکستان. خب حالا اونطوری که ما میخواستیم نشد، میخواستیم فیلم های دیگه هم مثل ایکس من آپوکالیپس رو بررسی بکنیم، وقت نشد، فقط قولش از شما بگیریم یه برنامه دیگه همین بحث رو ما ادامه بدیم. حالا اگر میخواید در حد فکر کنم 20 ثانیه یک جمع‌بندی بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، بله ما روی مفاهیم رفتیم، روی اشخاص نرفتیم، یعنی به رجعت و این مسئله پرداختیم تا حدودی، البته خیلی فیلم زیاده، ما یک مستاق بود فقط، اما اینکه راجع به خود شخص امام زمان واقعا برنامه متعدد میخواد. انشالله این روندی که حالا شروع، این رویه که شروع شده در صدا و سیما، این ادامه پیدا بکنه، برنامه های متعدد و تو شبکه های مختلف انشالله این پیگیری بشه. من تشکر میکنم از شما و همه دستاندرکاران برنامه، بینندگان عزیزی که ما رو تحمل کردن، انشالله که مفید و فایده بوده باشه. عرض بنده
تشکر، خیلی زحمت
کشید.
به بخش پایانی برنامه رسیدیم، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. انتقادات، پیشنهادات، نظراتتون رو در شبکه‌های اجتماعی با ما به اشتراک بگذارید. خدا نگهدار.
باز آسمان گرفته و پردود، باز آسمان گرفته و خسته ایم، آهی هوای تازه مرد، خسته دریا کن، آفتاب کن، آینه کن، تو کن، پر عقده ایم از این همه کم بود، خسته فریاد میزنیم و صدامان نمیرسد، بی تو کلید واژه مفقود هستیم، ظاهر شو آفتاب محمد در آسمان، از این همه ستاره داوود هستیم، فریاد میزنیم و صدا ما نمیرسد، بی تو کنی واجه مفهود خسته جاه شاف تابه محمد در آسمان، از این همه ستاره داوود خسته.